صفحه 110
وفاء الامارت به دور القطع الموضوعی.
بهتر بود البته این تیتر رو وفاء الاماره به دور القطع می فرمودن. صرفا قطع موضوعی قرار نیست بحث بشه، قطع طریقی هم بحث میشه. عنوان تیتر، عنوان بحثمون، تیتر بحثمون میشه آیا اماره جانشین قطع می شود یا خیر. وفاء الاماره یعنی آیا اماره نقش قطع را می تواند بازی کند یا خیر. بفرمان الدلیل المحرز اذا کان قطعی کل متواتر فهو یقوم مقام القطع طریقی فی اثره عن تنجیز و تعذیر و هو بازه کما انه یقوم مقام القطع الموضوعی فی ما یترتب علیه من احکام شریعه و هو بازه اون ایضا. پاراگراف اول، پاراگراف اول ربطی به بحث ما نداره، پاراگراف اول ربطی به بحث ما نداره، چون دارن از یه قدم قبل توضیح میدن. یه قدم قبل چی بود؟ این بود که دلیل شرعی، این بود دیگه، دلیل شرعی گاهی وقتا قطعی است، گاهی وقتا ظنی است که امارات باشه. بحث امارات از پاراگراف دوم داره شروع میشه، پاراگراف اول اصلا نباید میوردن چون تیترمون بحث اماراته نه قطع حاکه. پس از تیتر دوم باید بحث رو دنبال کنیم. و اما اذا لم یکن قطعیا ای کان اماراتا، اگر دلیل شرعی ما اماره باشه، سوال ما از اینجا مطرح میشه که آیا این اماره میتونه همون کارهایی که قطع داشت، اماره هم همون کارها رو داشته باشه و همون فایده ها رو داره یا نه. بفرمان فلا اشکال فی قیامهی مقام القطع طریقی فی تنجیز و تعذیر. شکی نیست که اماره یعنی اون زنی که شارع اون رو برای ما معتبر قرار داده، این اماره همون کارایی قطع طریقی رو داره. قطع طریقی مگه چی کار داشت؟ کشف از واقع میکرد و برای ما تکلیف میارد دیگه. تنجیز و تعذیر یا همون حجیت که در فصل قطع خوندیم، همون فایده ها رو قطع داشت که میگفتیم بهش قطع طریقی، یعنی قطعی که کاشفیت از واقع برای ما داره ایجاد میکنه، برای ما داره تکلیف ایجاد میکنه. خب اگر قطع طریقی تعریفش این بود، خب وقتی امام صادق یا شارع میان میفرمان که شما به خبر واحد عمل کنید یعنی چی؟ یعنی به این زنی که اماره ایجاد میکنن هم چی کنید؟ اعتماد کنید. مثل مونه مثلا یه رئیسی همونطوری که مستقیم اگر به ما دستوری بده باید عمل بکنیم، به ما گفته باشه اگه معاون من هم چیزی از من نقل کرد چیه؟ بهش عمل بکنیم. خب طبیعتاً وقتی که با این حرفش میاد، حرف معاون رو هم هم رتبه با دستورات خودش قرار میده، حرف معاون هم میشه برای ما حجت دیگه. مثل قطع طریقی این اماره هم میشه مثل قطع طریقی برای ما حجت میشه، برای ما تکلیف میاره، همون نقش رو داره، همون جانشین قطع طریقی میشود. فهمیدیم میفرمان که مسئله تنجیز و تعذیر یا هم زیر این دو تا میتونیم خط بکشیم بنویسیم هم حجیت دیگه. یادتون هست حجیت رو تعریف کردیم به منجز و معذر بودن. و الا فما معنا حجیته اذا لم یکن کذاله، اگر قرار باشد که اماره برای ما منجز و معذر نباشه پس معنای حجیتش چیه؟ فما معنا حجیته، اگر قرار باشه که اماره این فایده رو نداشته باشه، اگر قرار باشه مثلا حرف معاون رو ما بگیم شما چون رئیس نیستی ما به حرفت عمل نمی کنیم چون شک داریم رئیس این رو گفته باشد یا نه، بگیم فما معنا حجیته. پس معنای این که رئیس گفته به حرف معاون من عمل کنید چی میشه؟ خب به خودش گفته به حرف معاون من عمل کنید دیگه. شما نباید بگید که من که یقین ندارم نظر مدیر این باشد. وقتی میگه به حرف او عمل کنید یعنی حتی اگر یقینم نداری حرف مدیرینه چون حرف معاونه بهش عمل بکن. در بحث روایات و امارات و از کنم زنون معتبری هم که داریم، شارع اگر خودش به ما اجازه داد و دستور داد که به خبر واحد عمل بکنیم، معناش این هستش که همون منجزیتی که برای قطع داشتیم برای امارات هم همون رو شارع جعل کرده و برای ما حجت قرار داده. یا همون معذریتی که در قطع داشتیم میگیم خدایا خود به ما گفت که حرف زراره رو اعتماد بکنیم، خب زراره هم به ما گفتش که فرض کنید اون چیزایی که شک دارید پاکن یا نجسن حلالن، پاکن، چیان ما طبق اون عمل کردیم، پس باید معذر باشد. پس منجز بودن و معذر بودن برای امارات هم هست، نتیجه این شد که اماره میتواند جانشین قطع طریقی بشود. حجیت اماره شاید میخوره به همون دلیل محرزی که اون بالا خط اول گفتن و الا فما من و حجیته، میخوره به همون دلیل محرز، چون دلیل محرز غیر قطعی رو داریم الان بحث میکنیم، در اصلش میخوره به اونجا که کلمه مذکریست و فهمده حجیت. و انما الکلام فی قیام مقام القطع الموضوعی، اما اینکه آیا اماره رو ما میتونیم جانشین قطع موضوعی هم قرار بدیم؟ مثل این که مثلا مدیر گفته باشه که هر وقت که مطمئن بودی من مثلا این حرف رو گفتم عمل بکن، یا هر وقت که مثلا مطمئن شدی که من پشت در هستم در رو با بکن، یا هر مثال دیگری. خب اینجا اگر قطع خودش موضوعیت داره، ما نمیتونیم بگیم که حالا معاونش هم اومده پشت در، چون خودش گفته معاونم مثل منه در رو با بکنیم، یا فرض کنید که به حرفش عمل بکنیم، چون خودش گفته بود هر وقت که مطمئن شدی خود من هستم، چون این میشه قطع موضوعی دیگه. اماره که واضحه که قطع موضوعی نیست. و انما الکلام فی قیام مقام القطع موضوعی، آیا اماره میتونه نقش قطع موضوعی رو ایفا بکنه؟ کما لو دل دلیلون، مثل اینکه فرض کن یه روایتی داشته باشیم، الا ان مقتوع الخمریته تجب اراقته، در روایت به ما فرموده باشن آنچه که تو قطع داری شراب است، واجب است ریختنش توی بیابون و توی چا. اراقه یعنی ریختن دور، دور ریختن. شاره به ما فرموده باشد آنچه که تو قطع داری شرابت بریز دور. و فرزر، و فرض کنیم یه صحنه ای رو دارن توضیح میدن، چی؟ قیام و خبر ثقه مثلا علا انهاز سائل خمرون، یه شخص مورد اعتماد عادلی مرجع تقلیدی مثلا اومد به ما گفت که گفتش که توی این ظرف چیه؟ شرابه. آیا من باید اینو بریزم دور؟ نه. چرا؟ چون شاره به من گفته آنچه که تو قطع پیدا کردی شرابت برید تو چا. مرجع تقلید هم به من بفرمان، هر شخص مورد اعتمادی هم به من بفرمان، به او اعتماد پیدا می کنم به عنوان یک اماره معتبر، ولی خودم که قطع پیدا نمی کنم که، درست؟ من به فرمان که اگر در این شرایط شخص مورد اعتمادی به من همچین خبری داد، من دون ان یحصل القطع من، بدون اینکه قطعی برای من حاصل بشه که خودم مطمئن بشوم، فهلی از بود بذالک وجوب الاراقه، آیا لازم میاد که به دلیل حرف این شخص مورد اعتماد من اینا رو بریزم تو چا؟ نه، چون شارع به من گفته بود چیزی که مطمئن شدی بریز دور، ولی چیزی که شخصی به من خبر مورد اعتمادی بدهد، درسته من اعتماد بهش دارم، ولی نتیجهش یقین و قطع نخواهد بود. ببین میگه قطع موضوعی، و طبیعتاً اماره جانشین قطع موضوعی نمیشه. مثلا فرض کنیم همون مواد غذایی به بحث جانشینی معاون و مدیر و چیزهای دیگر. و قطع فصل، طبیعتاً اینجا ما باید تفصیل بدیم و متوجه بشیم که در چه شرایطی هست که این میتونیم از حرف شارع برداشت بکنیم که در یه جایی شارع برای ما قطع رو طریقی قرار داده، بعضی وقتا قطع رو موضوعی قرار داده. این رو حالا ادامهش دیگه مطلب جدیدی نیست، قبلا ما خونده بودیم. در حقیقت دارن توضیح میدن کجاها قطع طریقیه، وقتی که فقط کاشفیتش برای ما مهم باشه، واقع نمایش برای ما مهم باشه، خب اماره هم تا حدودی داره هم کار میکنه. اما وقتی که خود قطع مطرح میشه و روش انگوش گذاشته میشه، اماره همچین نقشی رو نداره. فقط فصله، طبیعتاً این تفسیر اینجا میاد، بینما اضافه معمن الدلیله، طبیعتاً باید بفهمیم، تفصیل بدیم بین جاهایی که از یک دلیل شرعی بفهمیم که چی؟ ان ذکر القطع لال خصوصیت له، قطع رو اگر به کار بردن و گفتن به خاطر ویژگی خاصی که در خود قطع هست نبوده، فقط به خاطر همون کاشفیت و واقع نمایش بوده. مثل همون مثالی که گفتم، مدیر به اینکه به حرف معاون من هم عمل بکن، معاون رو هم جانشین خودش قرار داده، چون داره دستورات اون مجموعه رو معاون هم به خوبی بیان میکنه. خب در اینجور موارد واضح هستش که اماره میتونه جانشین قطع بشه. بلکه مثال للحجه، اگرم گفتن قطع، مواردی رو اگر گفته باشن که کاشفیتش فقط در نظر هست و نام بردنش فقط و فقط به خاطر یک مثالی بوده. خب قطع یک مثال از چیزهاییست که کاشف از واقع، اماره هم یه مثال دیگریست از چیزهایی که کاشف از واقع هستن. خب این خط اول، این خط اول رو بریم خط پایینیش رو ببینید. فعل الاول توضیح اینجاست. فعل الاول یعنی طبق همین مثالی که قطع هیچ خصوصیتی نداره و فقط کاشفیتش برای ما مهمه، فعل الاول تقوم الامارت الحجه مقامهو، اماره میتونه جانشین همچین قطعی بشه، چون قطعمون یه قطع طریقی هست فقط برای نشون دادن واقع هست، اماره هم همون کار رو داره میکنه، لانها فردون للموضوع حقیقتا، اماره هم همون نقشو داره، اماره هم یک فردی از همون موضوع این حکم ماست که بتونه واقع رو برای ما روشن بکنه و نشون بده. اما بیایم خط بالایی، و بین ما ازا فهم ان ذکره هو من باب الخصوصیه، اما اگر یه جایی اسم قطع رو به کار میبرن خصوصیتی داره، قطع رو که میگن خود قطع براشون موضوعیت داره که اصطلاحا اسمشو گذاشتیم قطع موضوعی، ایل کونهی کاشفن تامن به درجت معب المعه صد در صد، فقط میخوان بگن هر وقت مطمئن شدی این چنین است عمل بکن، مطمئن شدی شرابه است یعنی خودت با چش خودت دیدی شرابه بریز تو چا، اما اگر کسی به تو خبر داد با اینکه بهش احترام میذاری و حرفشو قبول داری ولی باعث علم صد در صدی تو که نشده، پس در اینجا اماره نمیتونه جانشین قطع بشه. میم خط بعدیش، و الستانی لا تقومو، در اینجور موارد اماره جانشین قطع نمیشه، لانها لیست فردن للموضوع، اماره که واقعا قطع موضوعی نیست. اوکی؟ پس تیتر بحث رو میبود که آیا اماره همون کارایی قطع رو داره یا نه، آیا معاون همون کارایی مدیر رو داره یا نه، آیا لوبیا همون کارایی گوشت رو داره یا نه. میگیم در جاهایی که یه سری از خصوصیات و آثار در نظر باشه، بله لوبیا رو میتونی جایی که گوشت نیست لوبیا بریزی تو غذا مثلا سوپ درست کنید، وقتی که مدیر نیست کارایی معاون هم همون جوری هست. اما اگر موضوعی باشه و قطع موضوعی باشه، یعنی موضوعیت داشته باشه مدیر یا گوشت یا قطع، در اینجور موارد طبیعی هستش که اماره قطع نیست، معاون مدیر نیست، لوبیا گوشت نیست و نمیتونه هیچ کدوم جانشین اون یکی بشود. و لسانی لا تبون، در اینجور موارد اماره جانشین قطع نمیشود، لنه ها لیست بردن للموضوع. نه بفرما که اگر حالا یه نفری یه دلیل دیگری از طرف شارع اومده بود به ما گفته بود که هر اثری که قطع موضوعی داره، ببینم این خط پایینی، شما مطمئن باشید شارع به شما گفته باشه که هر اثری که قطع موضوعی داره شما برای اماره هم قائل باش، بله اگر همچین حرفی بود در اونجور موارد اشکالی نداره که بگیم اماره هم مثل قطع موضوعی، نه موضوعی رو میگن اینجا، این خط نعم موضوعی رو هم حتی میگن، میگن نعم لوقا مدلیل خاص، مگر اینکه ما یک دلیل خاصی از شارع داشته باشیم، علا لزوم ترتیب آثار القطع الموضوعی علیها، یه دلیل خاصی داشته باشیم ما گفته باشن هر آثاری قطع موضوعی هم داره اماره هم مثل همون شما به حساب میاد، میگن باشه حالا چون خود شارع به ما گفته همه آثار گوشت رو برای لوبیا هم قرار میده، همه ویژگی های مدیر را برای معاون هم قرار میدیم، اینجور باشه ما حرفی نداریم، فضا که مطلب آخر، این یه بحث دیگری میشه که دلیلی همچین حرفی ما گفته باشه که نداریم همچین. و تلامونا هو فی ما لو خلینا نحن و دلیل حجیت الاماره، بحث ما در جایی است که ما باشیم و ادله حجیت اماره، کلامونا هو فی ما، بحث ما در جایی است که لو خلینا خالی به اون مانده باشیم، تنها باشیم، ما و کی و دلیل حجیت الاماره، ما باشیم و همین در ادله که ما گفتن به خبر ثقه اعتماد کن، این ادله که میگن به ضرار اعتماد بکن به خبر واحد عمل بکن، که به ما نمیگن که خبر واحد دقیقا نقش قطع موضوعی رو هم داره، نه میگن فقط مثل قطع طریقی واقعیت رو داره به تو اشاره میکنه و نشون میده و تو به عنوان یک واقع نما بهش اعتماد بکن، حجت بدان. این از یک قسمت. مطلب آخر هم جواز الاسناده اعتمادن علل اماره، سوال آخر این می شود آیا با اماره میشه چیزی رو به شارع نسبت بدیم؟ میگیم نه، همونطور که در بحث قبلی خوندیم، بحث صفحه چند بود؟ در صفحه اسناد به شارع بود دیگه، 102. بله، همین خط شماره سوم صفحه 102 اینو خوندیم، جواز و اسناد الحرمت نفسها الالمولا الاشاره. اونجا گفته بودیم یکی از آثار قطع آن است که ما وقتی قطع داشته باشیم که مثلا شارع غسل جمعه رو واجب قرار داده میتونیم بگیم که غسل جمعه واجب است. اگر قطع داشته باشیم مستحب قرار داده میتونیم بگیم غسل جمعه مستحب است. در غیر از این صورت نمیتونیم به شارع نسبت بدیم چیزی رو، حتی به عنوان مستحب است، خوب است. خوب است هم همونطور که مثلا میبینید توی رساله این نکات کاملا واضحه. بعضی جاها میفرما فلان چیز مستحب است، مثلا مزمزه کردن قبل از وضو مستحب است، می نویسن کلمه مستحب رو می نویسن چون دلیل داریم براش. اما اینکه در زمان غیبت آیا می توان نماز عید و فطر رو به جماعت خوند یا نه، ما که نمیتونیم همینجوری بگیم مستحب است به جماعت بخونیم، اشکالی که نداره، ضرر که نداره، حالا باید بذار مردم بخونن. نه، فقیه میفهمه که کلمه مستحب خودش بار معنای خاصی داره، یعنی مورد تأیید خداست. خدا خودش فرموده که من این کار را دوست دارم. خدا کجا فرموده؟ نمیدونی؟ پس حق نداری بگی نماز عید فطر مستحب است به جماعت خونده بشه. تو رساله نکنید نوشته باشن به امید رجا، به امید رجا نوشتن، به امید رجا خونده بشه بعد مطلوب مولا باشد، این خیلی از مستحب پایین تره. به معنی این استش که هیچ دلیلی براش نداریم، شما بخوانید امیدی داشته باشید که خدا به شما ثواب بدهد، حتی ممکنه خدا در این زمینه حرفی نزده باشد و مستحب به خدا هم نباشد. فرمان فرمان جواز الاسناد اعتمادن علل اماره، آیا می شود به استناد یک اماره چیزی را به خدا نسبت داد؟ فرمان من الواضح ان اسناد حکم الاشاره بدون قطع لا یجوز. واضح هستش که قبلا هم گفتیم صفحه 102 بدون اینکه قطع داشته باشیم نمی‌تونیم چیزی رو به شارع نسبت بدیم، بگیم خدا این رو واجب و حلال و حرام و نمیدونم مستحب و مکروه قرار داده است. این رو قبلا هم بحث کردیم. بس سوال، حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که اماره داشته باشیم که نماز مثلا عید فطر خوب است خوانده شود، آیا میشود به صرف این اماره به شارع هم نسبت داد؟ و سؤال اذا قامت الامارت الحجت و علا حکمه، اگر من یک اماره ای داشته باشم فهل یجوز اسناد و الاشاره، میتوانم بگم نزد خداوند مستحب است که ما مثلا این کار رو انجام بدیم یا این کار رو ترک کنیم یا چیزهای دیگر احکام مختلف، به صرف یک اماره آیا میتوان نسبت داد به شاره؟ مثل میمونه مثلا فرض کنید یه شخصی بیاد به ما خبری رو از مدیر برسونه، خبری از مدیر برسونه، یا مثلا برادرمون بیاد از قول پدر یا مادر حرفی رو به ما بگه، این که مثلا بگه که بابا گفتن که برو نون بگیر، این که بابا گفتن نون برو نون بگیر، درسته که این فرد یک فرد مورد اعتمادی هست، تکلیف من رو مشخص میکنه که باید برم نون بگیرم چون باید به حرف او اعتماد بکنم، اما اینکه به صرف حرف او بتونم اسناد بدم بگم بله این حرف را بابا گفته اند، این رو میفرمان که نمیتونیم، چون قبلا گفتیم که فقط در صورت قطع میشود چیزی رو به شارع نسبت داد. و طبیعیون واضح استش که لیسل مقصود، منظور ما از این بحث نیستش که اسناد و نفس حجیت الامارت الاشاره، نمیخوایم حجیت اماره را به اشاره نسبت بدیم. ببینید حجیت اماره یه چیزه، معنا و مضمون اماره چیز دیگریست. ببینید وقتی که مثلا دوراره میاد میگه که امام صادق علیه السلام این رو فرمودن مطلبی را، ما ادله‌ای که داریم به ما گفتن که حرف زراره حجت است، خبر ثقه حجت است، آدم عادل برای تو حرفی گفت حجت است، این رو میخوایم به شارع نسبت بدیم، میگیم شارع این رو گفته. بله اینو قطعا میدونیم که شارع این را گفته است. دقت دارید؟ شارع به ما گفته است که خبر ثقه حجت است. میگن حجیت امارات رو که این میدونیم که به شارع میشه نسبت داد، حجیت اماره یعنی آیا شارع گفته است که خبر ثقه حجت است؟ میگیم بله، قطعا شارع گفته است که خبر ثقه برای شما حجت است و میتونی بهش اعتماد بکنی. اما سوال ما این تیکر که آیا این که امام فرمودند که فلان چیز واجب است، مستحب است، مکروه است، اینو میخوایم بگیم شارع فرموده است؟ این شارع فرموده است رو آیا میشه نسبت داد یا نه؟ میگن نه. اما این که شارع فرموده است که به ضرار اعتماد بکن، این رو قطعا میدانیم. پس فرمان اون چیزی که الان ما میخوایم ببینیم میتونیم نسبت بدیم یا نه، حجیت اماره نیست. حجیت اماره که میدونیم قطعا شارع گفته، امام فرمودن، خدا در قرآنش هم فرموده، ادله حجیت اماره رو در آینده خواهیم داشت که شارع قطعا به ما فرموده است که به حرف زراره اعتماد بکن. اینو قبول داریم که شارع فرموده و میتونیم هم به شارع اسناد بدیم، بگیم شارع خودت خبر زراره، خبر وارد را برای ما حجت قرار دادی، اماره را برای ما حجت قرار دادی. و من فرمان به طبیعی اون واضحه که لیسن مقصود منظور ما از این سوال و تردید این نیست که بگیم اسناد و نفس حجیت الامارت الاشاره، خود حجیت اماره، خود حجیت اماره یعنی همین این جمله که خبر ثقه حجت است، به حرف آدم عادل اعتماد کن، اینو بهش میگن حجیت اماره. آیا اینو ما نمیتونیم به شارع نسبت بدیم؟ چرا؟ قطعا هممون میدونیم که شارع به ما گفته است که به حرف آدمای عادل اعتماد بکن. پس میگن خود حجیت اماره رو که فانه معلوم بالوجدان، اینو که میدانیم که قطعا شارع به ما گفته به حرف آدم ثقه اعتماد بکن. چیا الان سوال داریم؟ و انما المقصود اسناد و معداها، اون چیزی که میخوایم ببینیم آیا میتونیم به شارع نسبت بدیم یا نه، حجیت حرف زراره نیست، مضمون حرف زراره است، معدای حرف زراره است، آن چیزیست که زراره به ما خبر داده. زراره به ما خبر داده که امام صادق علیه السلام اینو فرمودن. امام صادق هم در ادله‌ای که قبل خواهیم داشت قطعا ما گفتن به حرف زراره اعتماد بکن. حجیت حرف زراره رو ما قبول داریم، اما این که بگیم چون زراره این رو گفت منم میتونم به نسبت بدم به امام صادق و بگم امام صادق این رو فرمودن که فلان چیز مستحب است مکروه است، نه، نمیتوانم بالای رساله بنویسم که حکم خدا این است که خونی که توی تخم مرغ نجس است. نه، مرجع تقلید ده ها دلیل هم اگر داشته باشه که خون تخم مرغ نجس است، می نویسه که تکلیف ظاهری شما آن است که خون تخم مرغ نجس است. تکلیف ظاهری شما این است، اما آیا نزد خدا این است؟ نزد امام صادق این است؟ قطعا شارع همین رو فرموده است، نمی دانم، چون که ما دلیل قطعی که نداریم که بخوایم چیزی رو به خدا و شارع و امام صادق نسبت بدهیم. از در مقام ظاهری داریم به تکالیفی میرسیم، اما در مقام واقع چه هست هنوز با تردید روبرویم. همین فرمان سوال اصلی این تیر اینه که معدای امارات را یا میشه به صرف حجیت اماره به شارع نسبت داد؟ قد یقال و لا یجوز. طبیعتا جواب درست و سعی این استش که بگیم نه، جایز نیست همچین کاری، لأنها تفید و تنجیزه و تعذیر دون العلم. لأنها هاش میخوره به چی؟ به اماره، چون اماره فقط فایده‌ای که برای ما داره منجز و معذر هست، برای من تکلیفی رو مشخص میکنه. علم برای من ایجاد نمیکنه که قطعا امام صادق همچین حرفی رو فرموده باشن، برای من تکلیفم رو مجاز میکنه که باید برم نون بگیرم، اما آیا قطعا پدرین رو فرمودن؟ خبر ندارم. پس جواب اصلی همینه. اون قد یقالی که خط بعد هست حرف جدیدی نیست. فرمان وقت یقال، فرمان که یه تبصره ای هم شاید بتونیم بزنیم نسبت به همین بحث بالایی، یعنی اگر در بحث بالایی کسی قائل شد که اماره همانند قطع موضوعی اثر دارد، اینجا میتونه بگه که اماره همانند قطع موضوعی اثر دارد، که البته حرف نادرستی است و خود ایشون هم قبول ندارن، کسی هم قبول ندارن. وقد یقال ان الجواب عن ذلك یرتبط بالبحث السابق. ممکنه کسی بگه که نه، شما در اینجا حرف قطعی نزنید، بذارید ببینید تو بحث قبلی که الان خوندیم جانشینی اماره به جای قطع نظرتون چیه؟ به اعتبار ان القطع به ما هو کاشفون تامون قد اخذ فی موضوع جواز الاسناد، همونطور که در صفحه 102 خوندیم، قطع به خاطر اینکه کشف تام داره در موضوع بحث جواز اسناد اخذ شده. چه بود؟ قطع موضوعی بود دیگه، گفتیم قطعش قطع موضوعیه. به ما گفتن فقط چیزی را میتوانی به شارع نسبت بدهی که بهش قطع داشته باشی و کشف تام داشته باشی از واقعیت. به عنوان قطع موضوعی اونجا مطرح شده بود. خب حالا بفرمان که فاذا قلنا ان انها یا انها تقوم و مقام القطع الموضوعی، همین حرفی که دو خط پایین صفحه قبل خونده شد، نعم لو قام دلیل خاص. خب فرمان مگر این که کسی توی اون صفحه قبل گفته باشه که من یه دلیل خاصی دارم که به من گفته باشه که اماره جانشین قطع موضوعی هم میشود. المأخوذ کذاله، اون قطع موضوعی که به من گفتن اگر تو قطع پیدا کردی به صورت قطع موضوعی میتونی چیزی رو به شارع نسبت بدی، یه نفر اومد یه دلیلی آورد گفتش که من بله خبر دارم که همه اماره ها جانشین قطع موضوعی هم میشون، در این صورت جایز الاسناد. در این صورت شما اماره هم داشته باشی که امام صادق چیزی فرمودن، میتونی بگی امام صادق اینو فرمودن، چون اگر چقدر نداری ولی اماره و الا فلا، یعنی واضح هستش که ما اگر همچین دلیلی نداشته باشیم نمیتوانیم نسبت بدیم که قبلا هم گفته بودم همچین دلیلی رو ما نداریم. در نتیجه این دو سه خط آخر این صفحه لزومی نداشت مطرح کردنش، جواب همون لا بود دیگه. خیر، نمیتوان به صرف اماره چیزی را به شارع نسبت داد. سلامت باشید. خب سه صفحه دیگه بخونیم وقت داریم. بیاییم سراغ بحث بعدی و حالا دو صفحهش که تیتر چیز خاصی نیست. بحث بعدیمون خیلی ساده است در شروع و ورود به تقسیم بندی ادله. اگر خاطرتون باشه گفتیم که دلیل شرعی رو ما تقسیم میکنیم، یا بهتره بگیم دلیلی که ادله‌ای که باهاش سر و کار داریم، بعضیاشون ادله شرعی هستن، بعضیاشون ادله عقلی، دلایل شرعیمون بعضیاشون لفظی هستن و بعضیاشون غیر لفظی، درست؟ و بعد مراحل بحث یادتون هست از قول آیت‌الله سبحانی نقل کردم و اینها، و همین حالت رو الان میام فرمان که مراحل بحث این هست که ما اول بیایم حالا تقسیم بندی شماره 1 و 2 و 3 که اینجا چیدن یه کمی تفاوت داشت، اول نمیایم به صدور بپردازیم، فرمودن اول میایم به ظهور ادله میپردازیم، بعد به صدورشون و بعد در مرحله سوم به حجیت ظهورشون. پس بحث اولشون میشه ظهورها رو باید بررسی بکنیم، ببینیم هر کدام از این ادله شرعی چه لفظی و چه غیر لفظی، چه و چه عقلی، چه ظهورهایی دارن. پس صفحه بعد میگن که ادله محرزه دلیل شرعی رو اول بررسی میکنیم، دلیل شرعی اول تحدید و دلالات دلیل شرعی که شماره صفحاتش هم گفتم اون دفعه نوشتی، تحدید دلالات یعنی براش کنش کنید مشخص کردن مقدار ظهور این ادله، هر کدام از این ادله چقدر ظهور دارن. شماره دوش اثبات صغرای دلیل، یعنی همین صدورش. شماره دو صغرای دلیل میشه بعد صدورش که آیا همچین چیزی از طرف شارع صادر شده است یا نه. حالا وقتی میخوان ظهورها رو بررسی کنید در صفحه بعد میگن دلایل شرعی لفظی و غیر لفظی. پس میان بالای صفحه 114 تمهیدون فرم یقصد من دلیل شرعی البیان و صادر من شارع المقدس، هر چیزی که از طرف شارع برای ما مطرح شده باشد رو بهش میگن دلیل شرعی. و حیث ان الاستفاده من موقوفتون علی امور ثلاثه، ما کی میتونیم به ادله اعتماد بکنیم و استفاده کنیم؟ سه تا مسئله رو باید بررسی کنیم که آیت‌الله سبحانی چهار تاش کرده بودن، یکی تحدید و دلالت یعنی همون بررسی مقدار ظهورش، دوم صدوره من الشارع المقدس یعنی همون صغرای بحث که اول اصلا همچی چیزی رو شارع گفته یا نه، که اینو اصل سبونی دوتاش کرده هم گفته بودن اصل صدور و جهت صدور، اون خیلی حالا مهم نیست، و حجیت و دلاله این ظهورات چه مقدار برای ما حجیت
دارد و چه مقدار نه، اصل حجیت این ظهورها رو هم در مقام سوم باید بحث کنیم. فمن المناسب البحث عن هذه الامور الثلاثه. از قسمت اول میشه بررسی ظهوری که دلیل شرعی لفظی برای ما دارد، که بس سوالات همین چه ها میرسیم به نه اجازه بدید این تیکر بخونم، چون علامات وضع یه بحث سنگینیه جلسه بعد، اگه اینجا رو نخونده باشیم اون سنگین میشه براتون و تا وسط بحث هم میمونیم، بخونیم بهتره. توی این قسمت اول، یه چند تا نکته مقدماتی رو میگن. یکی بحث دلالت هاست، چند تا مقدمه، چند مقدمه رو برای بررسی ظهورها میخوام بررسی بکنم. یکیش بحث دلالت هاست. بحث دلالت ها رو تو منطق خوندی، توی همون حلقه اولا خوندی، چیز بسیار ساده است. میگن انواع دلالت ها چی هستن؟ انواع دلالت ها، یه دلالت تصوری داریم، یه دلالت تصدیقی داریم. دلالت تصدیقی رو همینجا تقسیم میکنن به دلالت تصدیقی اولیه و دلالت تصدیقی ثانویه. منظورشون چی هست؟ با یه مثالی بگم و بعد تعریفهاش رو. ببینید دلالت تصوری، فرض بفرمایید شخصی که توی خواب داره میگه که تشنمه، توی خواب کسی میگه تشنمه، ما نمیریم براش آب بیاریم، چون داره خواب میبینه. آدمی که خواب میبینه اصلا هیچ قصدی نداره، هیچ توجهی نداره، اصلا بدون هیچ قصدی یک دلالت تصوری برای ما ایجاد میشه. دلالت تصدیقی وقتی هستش که نه که همش باید بدون قصد باشه، بدون قصد هم حاصل میشه. یعنی اگر ما روی دیوارم کلمه آب رو ببینیم، تصور آب تو ذهنمون حاصل میشه، اصلا کاری نداره که کسی که اینو گفته یا نوشته اصلا حواسش باشه بگه، اینا هیچ مهم نیست، فقط تا این حرف یا کلمه رو میشنوید در ذهن ما اون تصور ایجاد میشه. همین بهم میگن دلالت تصور. دلالت تصدیقی به این هستش که نسبت بدیم به اون شخصی که این کلمه رو گفته که قصد داشته، قصد طرف هم هست، با قصد گفته شده، منتها گاهی وقتا ممکنه که او جدیت در این صحبتش نداشته باشه. با قصد هست ولی ممکنه چی؟ ممکن است بدون از کنم که قصد جدی باشه، بدون جدیت باشه. یعنی مثلا داره مجاز میگه یا شوخی میکنه یا ادعا میکنه. مثلا میگه که فرض کنید که خیلی تشنم شد، خیلی تشنم شد، شاید منظورش یک معنای مجازی باشه، من تشنه علمم. یا مثلا فلانی مثل آب میمونه، فلانی مثل آب میمونه مجاز در نظرش هست، از نظر شل بودن و چی بودن. همه مجازاتی که داریم قصد داره طرف، ولی قصد جدی به همون محتوا نداره. اما دلالت تصدیق ثانوی جایی هستش که هم قصد داره و هم جدیت، دقیقا میدونه چی داره میگه و همون معنای خود کلمه رو هم قصد داره. تفاوتی که بین اینها هست توی بعضی از چیزها ظاهر میشه، بعضی از ادله اینها ظاهر میشه. میبینید که مثلا شارع قصدی که، حالا نه فقط شارع، هر کسی که حرفی رو میزنه قصد جدی داشته باشه، دلالت تصدیق ثانوی او برای ما حجت میشه و باید بهش عمل کنیم. فرمان که ادله شرعی لفظی لما کنه ادله شرعی لفظی عبارتن ان الفاظ یحکمها نظام اللغه، از اون جایی که ادله شرعی که ما داریم در قرآن و روایات عبارت از یه سری الفاظی هستند که یحکمها اونها رو در کنار هم محکم قرار میدهد، چی؟ نظام لغت، ساختار زبان عربی. فمن المناسب بحث و بعض قضایا لغویت نافع للاصولی، چند تا از نکات لغوی که برای اصولین هم لازم هست اینجا بد نیست که بررسی کنیم. یک، از دلالت و تصوریه و تصدیقیه. عرفنا فی حلقة سابقه ان دلالت اللفظ علی آنها ثلاثه، دلالت و تصوریه، تصدیقیه اولا، تصدیقیه ثانی. ول اولا عبارتون ان خطور المعنا فی الذهن عند سماع اللفظ لا من آلته. دلالت تصوری صرف این استش که با شنیدن یک دالی تصور مدلول در ذهن ما رخ بده. ف فقط انتقال ذهن هست از یک دالی به یک مدلولی، بدون اینکه حالا کاری به قصد گوینده داشته باشیم. بنابراین ضبط صوت هم یه حرفی بزنه، معانی در ذهن ما نقش میگیره. رو دیوارم کلمه آبو ببینیم، معناش در ذهن ما نقش میگیره، بهش میگن دلالت تصور. دومی دلالت تصدیقی اولا میشه و ثانیه دلالت لفظ علی قصد المتکلم استعماله فی معنا. وقتی کسی حرفی رو میزنه در حال بیداری میگیم قصد داشت که این کلمه رو به کار ببره، قصد داشت. منتها جدی هم بود یا نه اون یه مرحله بعد رو تشکیل میده. و ثالثه دلالت لفظ علی ان قصد المتکلم من استعماله، ما این دلالت قوی تر رو داشته باشیم به اینکه گوینده حرفی رو گفته و قصدش هم واقعا همون انتقال معنایی بوده که از این لفظ فهمیده میشه، الاخبار و عن ثبوت معنا، قصدش هم خبر دادن از همون معنایی باشه که از این کلمه فهمیده میشه. خب در نتیجه میگیم هر کدوم اینها رو ما در یه فضاهای شاهدیم. ول اولا تتحقق ولو کان اللفظ غیر ملتف، دلالت تصوری هر جایی که گوینده حتی توجه هم نداشته باشه، خوابم باشه، حاصل میشه. آدم خوابم یک کلمه بگه، معناش که در ذهن ما تصور میشه، بهش میگن دلالت تصور. و ثانیه دلالت دومی که دلالت تصدیقی اولا بود، تتوقف علا کن لافظ گوینده لفظ کننده، و ثانیه تتوقف علا کن لافظ ملتفتن، دلالت تصدیقی یه وقتی رخ میده که گوینده التفات داشته باشه که ما بتونیم تصدیق کنیم. وقتی میگن تصدیقی یعنی تصدیق میکنیم، به اون نسبت میدیم که همچین حرفی رو تو گفتی، تو در نظر داشتی و با قصد و اراده خودت همچین حرفی رو گفتی. ولو که لا یلزم ان یکون جادن بل ولو حاضلن، حتی اگر طرف در حال شوخی هم باشه، حاضل معنی شوخی، طرف در حال شوخی هم باشه، وقتی کلمه ای رو میگه دلالت تصدیقی اولاش حاصل میشه که تو همچین کلمه ای رو گفتی. اما دلالت این که بخواین در فضاهای رسمی و قانونی و شرعی و حقوقی و غیره کلمه ای رو به کسی نسبت بدیم، باید حتما دلالت تصدیقی ثانی حاصل شده باشه. و ثالثا تتوقف علی کون لافظه جادن غیر حاضر، وقتی صورت میگیره که گوینده کاملا جدی باشه، در حال شوخی نباشه، میتونیم بگیم که تو این کلمه رو گفتی، قصدم داشتی. و عرض کنم مثل فرض کنید پیش قاضی اگر کسی میگه که من اینقدر به این آقا قرض دادم، درست؟ خب بلا فاصله به قاضی بر اساس این حرف چی میکنه؟ برنامه ریزی میکنه و حکم میده، میگه خودت اینو گفتی. شخصی که در فضای مرسوم و متعارف انسانها حرفی رو میزنه، به خودش چیزی رو نسبت میده، به دیگر نسبت میده، حتما توجه به مدلول لفظش هم داره. به این میگن دلالت تصدیقیه ثانی. و السلام علیکم.